بحث در این بود که اشکالی که در این مقام شده است از این که حدیث لا ضرر مبتلا به تخصیص اکثر است، چون هر دو بزرگوار هم شیخ انصاری و هم صاحب کفایه فرمودن مواردی که خارج از حدیث لا ضرر هست مطلق مواردی است که در موضوع اون احکام ضرر قرار گرفته است. خب واضح است تمام مواردی که از باب دیات یا حدود یا قصاص یا ضمانات کفارات همه اینها از مواردی است که از دایره حدیث لا ضرر خارج شدن. خب شما اونها را اگر بخواید تعداد کنید و به شمارش در بیاورید عدد بسیار زیادی است به نسبت به اونچه که باقی میماند در تحت حدیث لا ضرر، و این نیست الا همون تخصیص اکثر که استهجان او مسلم است عند اهل مغاوره. لذا هم شیخ انصاری هم صاحب کفایه و هم دیگران در صدد رفع این اشکال شدند و در صدد رفع این اشکال برآمدند. دیروز بیانی را از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ذکر شد که ایشان فرق گذاشتن بین تخصیص اکثر افرادی و تخصیص اکثر عنوانی. اگر به عناوین متعدده ما خارج کنیم از تحت اون عام، اخراج از تحت عام به عناوین متعدده باشد، این مستهجن است. اما اگر نه به عنوان واحد یا اثنین و ثلاثه، مثلا دو عنوان سه عنوان بیاد، ولو اینکه افراد این عناوین کم زیاد باشد، این لازمش استهجان تخصیص اون عام نیست. پس تخصیص عام موقعی مستهجن است که اخراج از تحت عام به وسیله عناوین متعدده باشد. اما اگر اخراج از تحت عام به عنوان واحد و اثنین اما افراد اکثر باشند، این لازمش تخصیص اکثر نیست و استهجان هم قهرن ندارد. این راه تخلل. و در باب حدیث لا ضرر مدعی شدند که از قبیل دوم است نه از قبیل اول، یعنی عناوینی که ما به وسیله اونها حدیث لا ضرر را تخصیص دادیم عناوین معدوده است، گرچه افراد اون عناوین ممکن است بسیار باشند. پس بنابراین لحاظا این یک راه برای تخلص از مسئله تخصیص اکثر و استهجان و قبح اوست. این طریقه را صاحب کفایه قبول ندارند و اشکال تا اینجا دیروز عرض کرده بودیم. صاحب کفایه میفهمن نه، ما این بیان شیخ را کافی نمیدانیم برای خروج ما نحن فیه از مسئله تخصیص اکثر. ایشان ادعا دارند که تخصیص اکثر مستهجنون خواه به صورت عناوین متعدده باشد یا عنوان واحد ولیکن افراد کثیره باشند. پس کثرت چه کثرت عنوانی باشد در دایره مخصص چه کثرت افرادی باشد، هر دو موجب استهجان اون تخصیص خواهند شد. این در رد فرمایش شیخ است. حالا بعضی ها خواستن یک میزانی بیان کنن که کلام صاحب کفایه را از این غرابت بیرون بیاورن، چون کلام صاحب کفایه یک ادعای غریبی است و این ادعا که فرقی نمی کند که اخراج از تحت عام به عناوین متعدده باشد یا عنوان واحد اکثر افراد خارج بشوند، هر دو موجب استهجان است. خب این یک مقداری بعید به نظر می رسد. چگونه می شود که فرقی نکنند این دو، اخراج بالعناوین یا اخراج بالافراد؟ عرض کردم بعضی در صدد این بر آمدن که این کلام مرحوم آخوند رو توجیه کنند و اون مطلب این است که هم مرحوم شیخ هم صاحب کفایه هر دو قبول دارند که ابواب متعددی مثل زمان و جهاد و خمس و دیات و کفارات و به هر حال این قبیل از موارد همه از تحت لازرر به تخصیص خارجند، به تخصیص خارج می دانند. لذا در صدد این آمدند که کجا تخصیص مستحجن است و کجا مستحجن نیست، ولی در این که اخراج به تخصیص است هر دو موافقند و در این که تخصیص اکثر مستحجن است باز هر دو موافقند. دقت داشته باشین اتفاقیات این دو را. هر دو میگوین اخراج این موارد به تخصیص است، این از نظر صغرای مطلب، و تخصیص اکثر را هم هر دو مستحجن میدانن، این به عنوان یک کبرای مسلم. انما الکلام در توجیه این است که اینجا چگونه تخصیص اکثر مستحجن نیست، یعنی ما باید ثابت کنیم عدم استهجان تخصیص اکثر در ما نحنفی، یعنی در رابطه با حدیث لازرر. خب شیخ که از باب فرق گذاشتن بین اخراج عنوانی و اخراج افرادی مورد بحث را از استهجان خارج کردن، صاحب کفایه هم که این را قبول نکرد. حالا قانون این که کجا تخصیص هست کجا تخصیص مستحجن است کجا مستحسن نیست را عرض میکنیم در مقام بیان فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه. این قائل که بعض از تلامذه صاحب کفایه‌اند برای تصحیح مطلب و اثبات فرمایش صاحب کفایه و اینکه فرقی بین اخراج عنوانی یا اخراج افرادی نیست، دیگه معنای اخراج عنوانی معلومه، چند بار دیگه بیان کردیم، و اخراج افرادی نیست، آمدن یک نکته رو ذکر کردن و اون این است که گفتن عامی که در یک قضیه‌ای موضوع قرار میگیرد برای حکم شرعی، یک عنوان عام اگر موضوع قرار گرفت در قضیه برای حکم و حکم رفته باشد روی عام، این دو جور است. خب تشکیل قضیه میشه، حکمی که رفته است روی اون عنوان این تشکیل قضیه داده میشود. حالا قضیه‌ای که در مقام هست تارتن قضیه خارجیه است و اخرى قضیه حقیقیه است. تفاوت بین این دوتا واضحه، در منطق خواندید قضیه خارجیه عبارت است از قضیه‌ای که حکم رو برده است روی موضوع به شرط الوجود، یعنی پای وجود به میان میاد، با عنوان اینکه اون موضوع وجود خارجی دارد حکم رفته است روی او، ولی خود او فی حد نفسه یک عنوانی نیست که وجود داشته باشد، بلکه می شود گفت اون رو ما می شود بگیم از عناوین انتزاعیه باشد به یک معنا. مثلا می گوید اکرم کل من فی المدرسه، اکرم کل من فی العسکر، از این قبیل قضایا. اینا قضایای خارجی است، چون عنوان من فی المدرسه یک عنوان انتزاعی است، این عنوان من فل مدرسه معرف است نه مقوم، عنوان من فل عسکر معرف است نه مقوم. حکم رفته است روی تک تک افرادی که در به اصطلاح مدرسه هستند، یعنی اکرم کل من کان موجودن فل مدرسه، این معنای کلام. خب کی موجود است در مدرسه؟ فرض کنید 30 تا طلبه دارد که در مدرسه مشغول چی هن؟ درس و بحث، درست؟ بعد میاد از این 30 نفر موجود هی خارج کند، یکی دوتا همینجور خارج کند تا بعد باقی بمانه 2 نفر مثلا. این مستهجنه، اینجا رو میگن مستهجنه، چون الان نحوه قضیه خارجیه. هر یک از اینها در حقیقت موضوعون، هر کدومشان یک حکم دارد، هر کدومشان یک حکم جدا دارد، اکرم این اکرم اون اکرم اون تا آخر. در اینجا چون عنوان مأخوذ در قضیه که عنوان من فی المدرسه باشد، عنوانون معرفون و مشیرون الی الموضوع الحقیقی، موضوع واقعی زید و عمرو بکر و خالد و موجوداتی هستند که در اون مدرسه وجود دارند، همون افراد طلاب، یا در من فی العسکر هم همینجور. این به جای اینکه اسم این 30-40 نفر رو ببرد، یک عنوان کلی انتظام میکند، عنوان من فی المدرسه، به جایی که اون لشکر مثلا چند صد هزار نفری را بخواد شمارش کند، یک عنوان من فی العسکر می آورد، من فی الجیش می آورد مثلا، یک عنوان کلیست. این یک صورت است. صورت دوم این است که خیر، موضوع یک عنوان کلی و طبیعی است، اون چه که در خارج وجود دارد اونا موضوع نیستن، اونها مصادیق موضوع اند. خیلی تفاوت پیدا کرد، درست برعکس شد. اینجا موضوع مثلا میگد اکرم العالم، اگر زید عالم را میگد اکرام کن، نه از بابی که زید عالم موضوع است، موضوع عنوان العالم است که منطبق شده بر زید. در این فرض که نحو قضیه حقیقی است، افراد خارجی مصادیق موضوع اند، چون مصادیق اون موضوع هستند یجب و اکرام اونها، والا حکم رفته از روی عنوان العالم و عنوان طبیعی. طبیعی عالم لهو مصادیق. حالا این بعضی از تلامذه که از در صدد تصحیح عبارت صاحب کفایه برآمدند، این مقدمه را ذکر میکنند، حالا ادعا میکنند، میگن در جایی که موضوع به نحو قضیه خارجیه باشد که از 100 نفر مثلا 98 تا رو خارج کنند، حالا این تخصیص مستهجن است، میخواد با یک عنوان باشد یا با چند عنوان باشد، و صاحب کفایه این رو میخواد در حقیقت بیان بفرماید که اگر از این قبیل شد و افراد خارجی همشان موضوع اند، از این موضوعات یک عنوان انتزاعی استخراج میکنه شخص و بعد حکم رو میبرد روی اون عنوان منتزع، که این عنوان مشیر الی الموضوع است، معرفون الی الموضوع. موضوع چند تا شدن؟ تمام افرادی که در خارجن همه موضوع هن، نه مصداق موضوع، خودشون موضوع هن. لذا در اینجا به عدد افراد عالم در مدرسه ما اطاعت و عصیان داریم و به همون عدد هم حکم داریم، یعنی هر کدومشون یک حکم اکرم دارن، قهرن اطاعت مستقله، اسیان مستقل درش فرض می شود. عنوان ملفلس ها عرض کردیم، این عنوان معرف موضوع است، نه که خودش موضوع باشد، چون چیزی نیست. و افراد در مدرسه هم مصداق منفل مدرسه نباید حساب بکنیم که اینا مصداق موضوع باشن، خیر، موضوع تا اونی که موضوع اخذ شده است تابع این هاست، برخلاف صورت دوم. اینجا عنوان انتزاعی از موضوع شده است، پس موضوع افراد موجود در خارجن. اگر این شد، اخراج اینها به عنوان واحد باشد مستهجن است، چون شما 98 تا از تحت از دائره این حکمتان خارج کردید، به عنوان واحد باشد که شامل همین. مثلا فرض کنید دو نفرشان فقط نماز شب میخوانند، بقیهشان اهل نماز شب نیستند. اون بعد بگید که آقا اون کسانی را که نماز شب نمیخوانند اکرام نکن، اینا خارج میشوند کثیری از افراد. اگر این شد نتیجهش اینه، خدا رحمت کند مرحوم استاد ما، یکیش شروط پذیرش طلاب بیداری سحر بود. فدا هر کس میخواد این مدرسه وارد بشه باید تعهد بده، تعهد بده شرعن، برای اینکه سحر باید چی؟ بیدار باشه. فرق داره طلب علم با طلب مال و پول. تازه مال و پول هم کسی بخواد باید باید صلات اللیل بخونه، چون چیزایی که رزق و روزی رو زیاد میکنه همون نماز شب، فوایدش خیلیه. یه نماز شب برای کسب دنیا هم، دنیای حلال خوبه. خب و اما در فرض دوم، در فرض دوم که حکم رفته است روی اون عنوان کلی به عنوان قضیه حقیقیه، العالم موضوع است. اونایی که در خارجند اونا چیان؟ مصادیق موضوع. اخراج اونها ولو اینکه کثیرم باشد گفتن استهجانی ندارد. و اینجا هم فرق نمی کند باز ادب در عدم استهجان بین این که به عناوین متعدده باشد یا عنوان واحد باشد. فاذن اشکال صاحب کفایه بر شیخ انصاری واضح شد. جایی که مستهجن است، شما گفتین اگر به عنوان واحد باشد استهجان ندارد، میگیم نه، اگه عنوان واحد هم باشد مستهجنه. اون که صورت دوم که قضیه حقیقی باشد استهجان ندارد، ولو به عنوان، شما ادعا کردید چون به عنوان واحد، میگیم نه، اگه اخراج به عناوین متعدده باشد هم ایزن استهجان ندارد. پس کلام شیخ انصاری در هیچ یک از دو صورت، اونجایی که مستهجن است فرقی بین عنوان واحد یا عناوین متعدده نیست، اونجایی که مستهجن نیست باز فرقی بین عنوان واحد و عناوین متعدده نیست. البته اینو دقت کنیم، ما نمیخوایم بگیم فرمایش صاحب کفایه درسته ها، داریم کلام بعض را در مقام تقریب بیان صاحب کفایه عرض میکنیم. اما اینکه حالا این کلام ایشان درسته یا نه، یا به عبارت دیگر اشکال ایشان بر شیخ انصاری وارده یا نه، این را الان ما نمیخوایم بیان کنیم. عجله هم نفرمایید. یاه دیگری هم برای خروج از مسئله تخصیص اکثر بعضی از بزرگان بیان کرده اند، ولی یک مقداری دارای اندماج است و اقلاق دارد. این ورود در این راه را عرض بکنیم. حالا برای رفع این اندماج فرمایش مرحوم شیخ، یعنی محقق اصفهانی رضوان الله علیه را عرض میکنیم تا ببینیم که این راه برای اخراج مورد بحث که استثناء از لازرر و اخراج از حدیث لازرر هست، آیا استهجانش مرتفع میشود یا نه. اون راه این است که هم مرحوم میرزا قبول دارن و هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه که تخصیص در اینجا هست. خب مواردی واقعا تخصیص خوردن از حدیث لازرر، مثلا در مورد شراء ماء برای وضوء، اگر اون شراء متضمن خریدن آب به اضعاف مضاعفه باشد، واضح است که این ضرر اون عرفن. یه قطعه آب که مثلا فرض کنین 100 تن می‌ارزد، اگه کسی بخواد 1000 تن بهش پول بده 10 برابر، یا از نظر عرف مصداق بارز ضرر هست دیگه، چون ضرر هر شیء به نسبت به خودش هست. یه وقت مثلا یک جنس چند میلیونی رو می‌خواد طرف بخرد، اونجا تا 100 هزار تومنش هم کم و زیاد بشه زیاد ضرر حساب نمی‌کنن. ولی وقتی یک جنس 10 20 تومانی رو بخواد 10 برابر پول بده این دیگه معلوم است، پس به نسبت به خودش باید حساب بکنید، نه نسبت به خریدار محاسبه می شود، نه نسبت به اجناس هر جنسی نسبت به خودش باید ملاحظه بشود که این آیا چند برابر قیمت هست یا چند برابر قیمت نیست. پس وجوب شروع شراء ما ضررون بدون به هر حال مسامحه در تعبیر، این ضررون عرفن و این از تحت حدیث لا ضرر خارج شده است. میفهمن اگر شخص تمکن داره و میتونه باید بخرد، ولو اینکه ضررون، یا در کسی که اجنب نفسه متعمدن، این شخص که اجنب نفسه باید غسل کند، این نبود بره سراغ تیمم، ولو اینکه این غسل کردن برای او ضرر داشته باشد که مثلا مریضی شدید بشه یا مبتلا به مرض بشود، باید بشه. اینم دلیل خاص داریم که اینجا غسل واجبون ولو کان ضرری. یا و همچنین در مورد دیگری که باز دلیل خاص داریم، اگه مثلا در یک ظرف بزرگ روغن یک موش بیفتد، خب روغن کیلوی فلان قدر یک موش بیفتد، این دیگه استفاده اکل که منفعت معتنا به او اکل دیگه، این از بین میره. روغن مایع ها، نه که جامد، جامدش همون یک تیکش بر میدارن، بعد این خب میشه چی؟ قطعا ضررون، ولی اکل این حرام میشه، نجسه و باید استفاده دیگر که استفاده دیگر چی؟ مثلا فرض کن برای سابق برای چراغ روشن کردن از این روغن ها استفاده میکردن، یا برای صابون سازی، این دیگه اصلا چنان افت قیمت پیدا میکنه که دیگه در حکم، یعنی واضح است که از مصادیق بارز ضرر دلیل خاص داریم که اینجا هم نجاست هست و شرب این مایع جایز نیست، این روغن جایز نیست. خب اینم از حدیث لازم، ولی اگر لازرر رو به میدان بیاریم باید بگید که اینجا دیگه چی؟ محکوم نجاست نباشد، اونجا هم غسل باید نباید واجب باشه. در مثال دوم، در مثال اول شراء ما نباید واجب باشد، ولی که دلیل خاص داریم شراء در اول، غسل در دوم، پرهیز از اکل و شرب این مورد سوم، اینها دلیل خاص وارد شده، پس اینا از تحت لازرر خارجند. سایر مواردم که باب زمانات و حدود و دیات و قصاص و فلان اینا، اینا هم که ضرر بود و اینا هم که خارج بودن. خب اینجا آمدن چجوری ما حالا این مورد را از باب تخصیص اکثر خارج کرده اند؟ این اخراج مبنی بر اون تقسیمی است که در سابق راجع به مسئله احکامی که حکم ادله‌ای که احکام را بردن روی موضوعات از اون استفاده کردن. در سابق گفتیم حکمی که می رود روی موضوع که ضرری هست، اون ضرر تارتن ذاتی اون موضوع است، یعنی ذات و ضرر، و اخرى ضرر عرضیون، و ثالثتن ضرر به اطلاق موضوع داخل شده است در موضوع و به عموم موضوع داخل در موضوع است. بین این سه مورد تفاوت قائل شدن، یعنی بین اول و دو مورد بعدی. گفتن در اون جایی که ضرر ذاتی موضوع باشد و در اون موارد ما خارج کرده باشیم به حسب ظاهر از حدیث لا ضرر، اونجا از باب تخصص است، از باب تخصیص نیست. پس اگه تخصصا خارج شد دیگه ربطی به مسئله تخصیص اکثر ندارد، یعنی موضوعا خارجه از قضیه تخصیص اکثر، چون تخصیص نیست، تخصص است. وقتی تخصص شد دیگه خروج موضوعی دارد از اون مسئله استهجان تخصیص اکثر. جهتش هم این بود که ما عرض کردیم، الان هم عرض میکنیم، تا اون دوتا مورد دوم بعد عرض میکنیم، و اون این که در جایی که در موضوع خود ضرر موضوع شد برای حکم، حدیث لا ضرر، این التفات مثل حدیث شریف رفع، اینا رافع حکمند نه مثبت حکم. خیلی ها شده که اشتباه کردن، یعنی آمدن برای اثبات یک حکم به حدیث رفع تمسک کردن، یا برای اثبات یک حکم برای به حدیث لا ضرر. در اینا رافع حکمند. اشکال این که بعضی ها به همین حدیث تمسک کردن برای بعض از این چیزهایی ره که الان مبتلا به هست، اشکالش حویلی، یک از اشکالات البته یکیش اینه که این حدیث رافع حکم است نه مثبت حکم. ما وجوب شیء را نمیتونیم به حدیث لا ضرر تمسک بکنیم. بعض از معممین میگفتن آقا ماسک زدن واجب است به دلیل حدیث شریف لا ضرر، چون لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام پس یجب ماسک زدن مثلا. خب این غلطه، به خاطر اینکه این حدیث رافع حکم نه مثبت حکم. خب درس نخوانده است جناب شیخ از این حرفا میزند. به هر حال به تعبیر حضرت استاد ما اینجور تعبیر میکرد. بنابراین در اینجا هم همینطور حدیث لا ضرر رفع حکم میکند. نمیشود ضرر هم رافع حکم باشد هم مثبت حکم. در جایی که ضرر موضوع برای حکم قرار گرفته است با حدیث لا ضرری که رافع حکم است، این دو تا ضررها تفاوت دارند. تفاوت چه به این است که نمیشود شیء واحد هم رافع باشد به عنوان مانع و هم مقتضی باشد، چون هر موضوعی لااقل از این است که مقتضی است اگه علت تامه نباشد. نمیشود شیء واحد بدون هیچ قیدی که کم یا زیاد بشود هم رافع حکم باشد از ضرر، به ما انه ورارون رافع للحکم به حکم حدیث لا ضرر، و در این حال همین ضرر بشود مقتضی یا علت برای حکم. شیء واحد هم مقتضی باشد هم رافع معقول نیست، چون دو طرف متضاد یا دو طرف نقیض معلول می شود و مستند می شود به شیء واحد و این لا یعقل است. پس گفتن این که در این موارد حدیث لا ضرر تخصیص خورده غلط است. خروج خروج موضوعی است. اون جایی که خود نفس ضرر موضوع قرار گرفته است، موضوعاً از حدیث لا ضرر خارجند. پس اینجا دیگه بحث تخصیص اکثری نیست. اما به نسبت به اون دو مورد دیگر ببینیم تخصیص اکثر چرا لازم نمیاد، بیانش انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله. نه به بیان ایشانه که دارن اینجور صورت میگه، به هر حال داره اندماجم نباشه.